خداحافظی آخرین برنامه رو تقدیمتون میکنیم. سیم و زر رو خواهید شنید به مدت 29 دقیقه از گروه کتاب. امیدواریم که فرصت بکنید و همچنان همراه باشید. همکاران ما هم در بخش دیگری در خدمت شما خواهند بود و فرصت نیست، از حضورتون مرخص میشیم تا سعادتی رو پیدا بکنیم که باز هم در خدمتون باشیم و خداحافظ.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. موزر برنامه گره خورده با نام کتاب. در این برنامه بنا داریم تا با نویسندگان و مترجمانی که شما آثارشون رو میخونید و به اونها علاقه دارید همراه و هم کلام بشیم. اما این همراهی و هم کلامی فرق میکنه. سی موزر بنابر معرفی و نقد کتابه، نقدی منصفانه، عادلانه و البته موشکافانه. در برنامه امروز سیم و زر قراره درباره کتاب روایت نقاشی پشت شیشه به قلم سرکار خانم مهرنوش بشارت با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان خانم مهرنوش بشارت، مؤلف این کتاب، و آقای حمید شاکری، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای شاکری سلام، به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سیم و زر از شبکه فرهنگ، همچنین خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و خدمت مهمان عزیز و ارجمند این برنامه سرکار خانم مهنوش بشارت.
متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. سرکار خانم بشارت سلام، به برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ خیلی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و دستندرکاران و همچنین جناب آقای دکتر شاکری، در خدمت هستم.
سپاسگزارم که در این برنامه ما رو همراهی میکنید. از هر چیز اجازه بدین تا با مهمان این هفته ی برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. مهرنوش بشارت متولد 1340 تهران و دانش آموخته دکترای ادبیات و کارشناسی هنر از دانشگاه سوربن فرانسه است. ایشان مدت 38 سال است که در زمینه هنر نقاشی پشت شیشه فعالیت می کنند و در موزه های مختلف و دانشگاه هنرهای تجسمی و موزه ملک و موزه نقاشی مشغول به تدریس هستند. از خانم مهرنوش بشارت مقاله و مصاحبه های بسیاری در جراید کشور درباره نقاشی پشت شیشه چاپ شده است. ایشان در ثبت ملی نقاشی پشت شیشه و آینه همکاری داشتند. ثبت ملی نقاشی پشت شیشه در سال 91 و ثبت نقاشی پشت آینه در تیر ماه 98 در استان اردبیل انجام شد. کتاب روایت نقاشی پشت شیشه در سال 95 به قلم خانم بشارت به چاپ رسید است. و حالا همراه میشیم با جناب آقای شاکری، کارشناس برنامه‌مون، و بخش اول گفتگوشون رو با مهمان برنامه‌مون سرکار خانم مهرنوش بشارت میشنویم. بفرمایید آقای شاکری.
خب ما طبق سنت این برنامه به معرفی کتاب نخست میپردازیم. کتاب روایت نقاشی پشت شیشه به اهتمام آقای دکتر حسین یاوری و سرکار خانم مهرنوش بشارت که از اساتید نقاشی پشت شیشه هستند، توسط انتشارات کیان دانش در سال 1395 در 72 صفحه رنگی مصور به زیور طب آراسته گشت. سرکار خانم بشارت به عنوان استاد نقاشی پشت شیشه ما میشناسیم. سالهاست که بنده این افتخار رو دارم که این آشنایی رو با سرکار خانم بشارت دارم. خانم بشارت، ابتدا میخواستم از خودتون این پرسش رو داشته باشم که چه شد به این مقوله پرداختید؟ مشخصا مراد من انتشار این کتاب هست. البته برای دوستانی که به گونه‌ای دستی بر آتش دارن در حوزه نقاشی پشت شیشه و به طور عام در حوزه هنر، میدونیم که هنر نقاشی پشت شیشه هنری مهجور هست.
بله.
هنری کمتر پرداخته شده.
بله.
و تا حدی فراموش شده است.
بله.
طبیعی است که ضرورت پرداختن به اون به عنوان در قالب یک کتاب برای معرفی اون انتظار میره. قدری راجع به این مورد بفرمایید تا اینکه وارد بحث بشیم.
هنر نقاشی پشت شیشه، همون جور که شما مستحضر هستین، این از بنادر جنوبی کشور اروپایی یعنی ایتالیا و ونیز وارد بندر جنوبی ایران، بندر عباس شد.
بله.
و چون این هنر به صورت خیلی محجوری بودش و تا دوره قاجار، یعنی از دوره زمان صفویه تا قاجار، کماکان هنرمندان و نقاشانی بودند که این کار رو انجام می دادن و نقاشی پشت شیشه رو انجام می دادن. البته در کشورهای اروپایی این سبک و سیاق خیلی فرق داشت.
بله.
و به طور کل به صورت پریمیتیو یا ابتدایی و یا دسن خیلی ساده انجام می شد و در پشتش رو یه ورق طلا می انداختن. دورگیری که انجام می دادن و پشتش یه ورق طلا می افتاد و این بیشتر در کلیساهای مختلف انجام می شد. ولی در ایران هنرمندانی که خیلی دست پرورده هنری بالایی رو داشتن و مهارت کافی و شافی رو داشتن، اونها در دوره قاجاری دشون رفتن به دیار فرنگ.
مهده.
و چون در اونجا به صورت اکادمیک کار کردن و پردازش، رنگ‌ها و همه اینها رو یاد گرفتن، من باب مثال طرح زدن، پرسپکتیف‌ها رو یاد گرفتن.
مهده.
ما در دوره قاجار میتونیم بگیم نقاشی پشت شیشه یک از هنرهایی هستش که به اوج شکوفایی خودش از لحاظ طرح و پردازش رنگ رسید و به این صورت بود که یواش یواش ترویج پیدا کرد.
من.
و هنرمندان خیلی مختلفی هم بودن که مثل شازده افسر بود، مثل میرزا اسکندر بود، مثل عبدالجلیل، عبدالخلیل بود که هر کدوم اینا یه مقوله خاصی رو دارن
که اگر موافق باشی در ادامه مفصل‌تر به اینها خواهیم پرداخت. ممنونم از توضیحات مفصل و مبسوط شما در بخش نخست. خب سرکار خانم مصطفی، در خدمت شما هستیم. با درنگی کوتاه در بخش دوم بحث رو ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم.
مناسبت نیست که ذکری هم از نقاشخانه های دوران قاجار داشته باشیم. نقاشخانه ها که با حمایت مردم کوچه و بازار به لحاظ مادی و با همت هنرمندان نقاش دایر شده بود، برخلاف مدرسه های هنری که هزینه آن را دولت می پرداخت و در پایان هم به شاگرد تربیت شده در آن مدرک گذران دوره را اعطا می کردند، صاحب دفتر و دستکی نبود و هیچ مدرکی را هم اعطا نمی کرد و اساساً هیچ کس در آنجا ادعایی نداشت. این نقاشخانه ها اگر عایداتی هم داشت، آن را میان صاحب نقاشخانه، استادان و شاگردان تقسیم می کردند. اما این نقاشخانه ها هم محل انتقال تجارب، رموز و فنون کار و رشد استعدادها بود و هم آداب معنوی، معرفت و مرام را به شاگردان انتقال می داد. از معروفترین نقاشخانه های تهران باید از نقاشخانه های قوت، سید رسول و سید حسین عرب نام برد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب روایت نقاشی پشت شیشه به قلم سرکار خانم دکتر مهرنوش بشارت بود و حالا در ادامه برنامه گفتگوی کارشناس برنامه‌مون رو با ایشون خواهیم شنید. آقای شاکری بفرمایید.
خب تشکر میکنم از شما سرکار خانم اسحاق تبار. خانم بشارت، خیلی مفصل و مبسوط شما اشاره کردید به سیر در واقع شکلگیری هنر نقاشی پشت شیشه و ورود اون به ایران. به عبارتی میتونیم این رو بگیم که از طریق ونیز و به واسطه مراودات تجاری که بله. صورت میگرفت وارد ایران میشه بله. و ایرانیزه میشه.
بله دقیقا.
نکته ای که من مایلم پیرامونی صحبت کنیم، خب ما در کشورمون همچنانچه اشاره هم شد
بله.
نقاشی پشت شیشه هنر مهجور و فراموش شده است، بسیاری بله. با اون آشنایی ندارن
بله.
مشخصا طی سالهایی که در واقع حالا تا اونجایی که بنده دورا دور آشنا شدم با این ماجرا به واسطه سرکار عالی، خیلی ها این نقاشی پشت شیشه رو با هنر ویترای یکسان میگیرن
بله.
و غالبا میگن که خب منظور ویترای هست
بله.
و خب پاسخی هم که وجود داره میگن نه، خب اون ویترای هست، این نقاشی پشت شیشه. تفاوت چیست؟ طبعا شمایی که دستی بر آتش دارید خواهید گفت که تفاوت‌های تکنیکی و فنی، مثلا
بله.
ویترای روی شیشه است
بله.
پشت شیشه خب طبعا پشت شیشه است
بله.
و نکته دیگری که معمولا بهش اشاره میشه و شما هم در کتاب به اون پرداختید و اشاره کردید و من مایلم در این خصوص با هم صحبت بکنیم بیشتر، این هست که میفرمایید که مزامین و مفاهیمی که بهش پرداخته
بله.
میشود ایرانی تر است نسبت به ویترای
بله.
خب بنده مخاطب شاید به این نتیجه برسم که پس این هنر بومی است، ویترای فرنگی است، در حالی که ما میبینیم که این هم فرنگی بود، از ونیز وارد شده
بله دقیقا.
میتوانیم بگوییم که ایرانیزه شده، یعنی
بله.
اومده اینجا شکل و شمایل ایرانی به خودش گرفته
دقیقا.
بنابراین درونی شده در فرهنگ
بله.
ما. این یک نکته، پس این موافق هستید با
بله.
این نکته. نکته دیگر این که خب مثل بسیاری از هنرهای دیگه که در واقع در دوران گذشته بود، کاربردی اون بر بود زیبایی شناسی و تزئینی غالب بوده
بله.
در واقع از این رو به گونه صنعت شناخته می شده. ما مدرسه صنایع مستظرفه رو داریم که
بله.
در اون نقاشی آموزش داده می
بله.
شده، بنابراین پس صنعت هست به گونه ای، چون در خدمت در واقع صنایعی است که کاربردی است
بله.
حالا اون صنایع می تواند کتاب باشد
بله.
یعنی کتاب آرایی، در خدمت کتاب آرایی، در خدمت جلد آرایی، در خدمت قلمدان ها و قاب و اون چه که
بله.
کاربردی است. خب این هم از این نکته. اما نکته‌ای که من مایلم باز راجع بهش صحبت بکنیم این است که شما در اشاره به تاریخچه این هنر اشاره کردید که در کلیسا شروع شده
بله.
درسته، بسیاری از هنرهای دیگر هم در دوران قرون وسطا در کلیسا شروع شده. در ایران زمانی که وارد شد که باز اشاره کردید در دوره زندیه مشخصا
بله، بله.
وارد شده، از چه طریق و به چه عنوانی وارد شده؟ نه کلیسایی بوده نه بود اینچنینی داشته، چه کاربردی داشته؟ داشته.
در دوره صفویه وارد کشور شد اولا و بعد این به صورت بازرگان‌هایی که می اومدن شیشه‌های کوچیکی رو با خودشون حمل می‌کردن توی مراودات دادستدهایی که داشتن و اینها رو به صورت یک هدیه یا یه سوغات از دیار فرنگ به بازرگان‌های ایرانی داده میشد و این یواش یواش دست هنرمندها و نقاشان ایرانی قرار
گرفت. میخوام یعنی پس از ابتدای ورود به ایران جنبه تزیینی هم داشته، جنبه هدیه بوده.
بله به صورت هدیه بود. بله به صورت هدیه بود که اینو وارد میکردن. بعد یواش یواش در دست هنرمندها و نقاشان ایرانی قرار گرفت و حتی جوری شدش که خیلی از افراد برای مجامع و وقایع مذهبی از این میدادن این تابلوها و این شمایل نگاری ها و یا به عبارتی پورتراها رو میدادن به این نقاشان و این هنرمندان میکشیدن و در برای مثال میتونم بگم برای واقعه عاشورا این رو خب یک هنرمند یعنی یک نقاش وقایع عاشورا رو به پرده در می آورد، به روی به پشت شیشه میکشید و این رو در اون جمعی که حضور داشتن و عزاداران حسینی بودن اینها شروع می کردن چرخوندن و حتی برای شفای بیماران بود که یک ناودونی رو در زیرش تعبیه کرده بودن که روی اون رو روی اون شیشه و روی اون شمایل رو آب می ریختن و اون رو در جمع عزاداران و یا در جمع بیماران چرخونده می شد و اون آب رو به مناسبت شفاعت و شفای عاجل بیمار یا اون عزادار یا اون مشکلدار اون رو میخورد مینوشید و که گره از کارش و گره از مشکلاتش باز.
چنانچه اشاره کردید که حتی هنرمندان نقاشی قهوه خانه ای هم ورود پیدا میکنن، بنابراین پس ماهیت مذهبی و حماسی به خودش میگیره. هنر از دوره صفوی مشخصا دیگه در دوره قاجار باید بگیم این اوجش هست.
در اوج خودش دقیقاً میگم اونم علت داره، چون در دوره قاجار نقاشان به دیار فرنگ رفتن و یه سری به صورت اسلوب و شیوه درست کار کردن
از نزدیک میرن با تکنیک و فنش آشنا میشن.
درسته.
بسیار عالی. عرض کنم خدمتتون که ما در بخش پایانی بحث رو ادامه خواهیم داد. در خدمت شما هستیم. تکرار خانم اسحاق تبار.
گفتنی است اگرچه تاریخ ساخت و کاربرد شیشه‌های رنگی در ایران به دوره ایلامیان می‌رسد، اما تا پیش از کریم خان زند، سرسلسله زندیه، هنر نقاشی پشت شیشه در ایران موجودیت ندارد و در آن دوره بود که به تدریج هنرمندان نقاش پشت شیشه از شهر شیراز پایتخت ایران در دوره زندیه به هنر مذکور پرداخته و آثاری را پدید آوردند و مستندات مؤید ورود هنر نقاشی پشت شیشه از ایتالیا به ایران است. هنر نقاشی پشت شیشه همگام با هنر نقاشی قهوه‌خانه‌ای رشد و توسعه یافت. جالب است که بدانیم تعداد قابل ملاحظه ای از هنرمندان نقاش قهوه‌خانه به نقاشی پشت شیشه هم پرداخته و حتی در هنر نقاشی پشت شیشه هم بسیار مطرح بودند و مراتب و مهارت و حتی استادی آنها هم مورد تایید قرار گرفته و به ثبت رسیده است. اگرچه تعدادی از هنرمندان نقاش پشت شیشه هرگز ورودی به عرصه هنر نقاشی قهوه‌خانه‌ای نداشتند. عصر اوج نقاشی پشت شیشه به دوران قاجار می رسد که بر اساس مستندات و آثار به جای مانده رشد کمی و توسعه کیفی این هنر در شهر تهران و برخی دیگر از شهرهای کشورمان همچون تبریز، شیراز، اصفهان، رشت و قزوین به ثبت رسیده است. موسیقی آنچه شنیدید بخشی از کتاب روایت نقاشی پشت شیشه به قلم سرکار خانم دکتر مهرنوش بشارت بود که تقدیم شما شد. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با آقای شاکری، کارشناس برنامه‌مون، و بخش پایانی گفتگویشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم.
خب تشکر میکنم از شما. عرض کنم خدمتتون که خانم بشارت، شما در کتاب اشاره کردید که در واقع ما در پی اون باید باشیم به عنوان هنرمند که احیا بکنیم هنر نقاشی بله. پشت شیشه رو، و در ادامه به این نکته اشاره کردید که هنرمندی که به این حوزه میپردازه باید به گونه‌ای کار کنه و به مضامینی بپردازد بله. که مخاطبانی داشته باشد. به عبارتی منظورتون این هست که در بازار تجاری هم مشتریان خودش رو پیدا بکنه
بله دقیقا.
و حتی اشاره کردید که بنابر این نیست که این آثار در گوشه خاک بخوره
بله دقیقا.
بلکه باید مشتری پیدا کنه و به بله. فروش بره و هنرمند از این طریق ارتزاق کنه. خب ما میدونیم که یک مقوله‌ای داریم با عنوان هنر برای هنر
بله.
که هنرمند اثرش رو خلق میکنه
بله.
برای اون باورهای خودش، برای دل خودش به زمان
بله
عامیانه، و ارزش هنری کار براش مهمه
بله.
فارغ از این که آیا این کار به فروش بره نره، بازار تجاری چه میگوید. میگه من خودم هستم که به خودم میگویم چه کاری رو انجام بدم
بله.
و نه اجرا کار باشم
بله بله.
اینجا یه مقدار این شایبه پیش میاد که ما از مقوله هنر داریم فاصله میگیریم با این روی کرد، به گونه به یک فن و تکنیکی میرسیم که در خدمت تمایلات بازار تجاری است
بله.
و خب طبعا ارزش کار هنری رو تحت شعاع قرار میده. یه مقداری راجع به این من میخواستم نظرتون رو جویا بشم و احیانا توضیحاتی بفرمایید.
اونجور که میدونین خب یک هنرمند بر حسب دلش، بر حسب اون عشق و علاقه‌ای که به هنرش و به اون تکنیکش داره کار میکنه، طرح میزنه یا حتی کار صنعتی میزنه. البته صنعتی میگم نه به اون معنا که کار تجاری و بازاری باشه و از اون سبک و سیاق هنری بیاد بیرون
منه.
برای مسئله اقتصادی یک خب مسئله اقتصادی یک طرف قضیه است و مسئله عشق و علاقه یک بُعد قضیه هست، و هنرمندی میتونه موفق باشه که این دوتا رو با همدیگه بتونه ادغام کنه و در همدیگه به تکامل برسونه. کماکان که خب خیلی از افرادی که دارن الان نقاشی پشت شیشه را کار میکنن از سبک و سیاق و یا از اون باورهای قلبی و یا ذهنی خودشون بیرون نزدن
بله.
ولی برای حالت مدرنیتم داره و همون حالت صنایع مستظرفرم داره و
بله.
در بازار کار هم برای وضع اقتصادی خب ازش امرار معاش هم بله. میکنه.
یعنی در واقع در عین هنری بودن میتواند تجاری باشد و بالعکس، و مقایرتی با هم
بله.
نداره دیدگاه شما اینه. بسیار خوب. در فصل دوم کتاب، فصلی است به عنوان قباروبی از چهره نقاشان پشت شیشه
بله.
فصل خوبی است، در واقع در راستای همون بحث احیاگری است
بله.
در راستای معرفی نقاشان
بله.
هست. قدری در این خصوص بفرمایید.
ببینین هنرمندان خیلی زیادی آمدن و رفتن. من باب مثال میتونیم میرزا اسکندر رو بگیم
بله.
میرزا اسکندر تابلوی رو به تصویر کشید که معراج حضرت پیامبر اکرم بود و این شخص، این هنرمند، زمانی که رنگ ها زیاد می اومدن اینها رو می خورد که در آخر دیگه اینقدر این رنگ ها رو استفاده کرده بود و به صورت قوت در آورده بود، خورده بود، رنگ پوستش سبز شده بود و به اسم اسکندر سبز معروف بود. و تابلویی که داره واقعا یکی از بی‌نظیرترین تابلوهایی هستش که ایشون خلق کرده و به پرده کشیده. بعد از اون ما میتونیم خب شازده افسر رو بگیم که اصلا مقولهش یه مقوله خیلی زیبا هستش. این تمام مدت این شخص با اینکه از یک خانواده خیلی متمول و بالای طبقه اشرافیت بوده ولی رو به هنر آورد، البته اینجا برای شک و شبهه‌ای به وجود نیاره که اگر کسی که در طبقه بالاست نمیتونه بره برای هنر و یا کسی که هنرمند هست از طبقه مرفه نمیتونه باشه. نه، این عقل و این عشق هر دو میتونه به باورهایی رو برسه و با هم تلفیق بشه. و این شخص شازده افسر گل و مرغ‌های رو به تصویر کشید که زیباترین گل و مرغ‌ها در دوره قاجار بود و هر کسی که این گل و مرغ‌ها رو در پشت شیشه ببینه همه میدونن که این کار شازده افسر هستش. و اون هم به علتی که در دوره جوانی یک شکست عاطفی رو داشت و از لحاظ عاطفی اون شکست به قدری براش سخت بود، تمام مدت گل و مرغ‌هایی رو که میکشه یک مرغ مؤنث و یک مرغ نر رو میکشه و این تمامشون حزن انگیز هستن مرغ‌هاشون. و به قدری معمولا مرغ‌های جنس نری رو که میکشه خیلی حزن انگیز با رنگ‌های خیلی خاموشی رو به کار میبره.
روایت جالبیسی.
و در مورد مرغ‌های ماده رنگ‌های خیلی شاد و خیلی شاینی رو استفاده میکنه که همیشه مرغ نر در پایین اون گل و مرغ که ماده هستش قرار داره و سر به طرف پایین داره و این اصلا خیلی یعنی معروف هستش این تکنیک شازده افسر که به گل و مرغش معروف شد
در حوزه نقاشی. بله، در از چهره‌های متأخرتر یه خورده نام ببرید.
عبدالجلیل هست، عبدالخلیل هست، بعد بویوک احمری هست، قلر آقاسی هست و خانم مرحوم مهیما عظیما هستن و دیگر اساتیدی که الان در حال حاضر در قید حیات هست، آقای مرتضی آقا قاسمی هستند، آقای امیر رحیمی هستند و آقای ذوالقدر هستند که اینها هم جز پیشکسوتان نقاشی پشت شیشه هستند و کماکان که در حال حاضرم هنوز این پیشکسوتان و این اساتید عزیز دارن کار میکنن و هنر مهجور رو به نوعی دارن احیا میکنن.
بسیار عالی. نکته پایانی من میخوام پرسشی داشته باشم، آیا به فکر تجدید چاپ این کتاب با تعلیقات جدید با مباحثی که یه خورده مفصلتر و مبسوطتر باشه هستید؟
حتما بله. این رو تو فکرش هستم که یه مقداری بیشتر بتونم،
چون جای پرداختن بیشتری
بله بیشتر خیلی مطالب بیشتری رو میتونه توش گنجونده بشه. بله حتما.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما.
منم به نوبه خودم از همه عزیزان شنوندگان و خانم اسحاق تبار، آقای دکتر شاکری و همه دست‌اندرکاران این مجموعه تشکر لازم رو دارم. متشکرم.
بسیار متشکریم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه. به پایان سیم و زر این هفته ی رادیو فرهنگ رسیدیم. از اینکه این هفته نیز با ما همراه بودید ازتون متشکریم. تا هفته ی آینده، بدرود.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
ساعت 22، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می‌کند؟